برنامه های خوب و شایسته ای رو تقدیم حضورتون کنیم. در ساعت 7 صبح دعوتون میکنم برنامه زندگی صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خدایا رؤیاهای خوش ما را به زیباترین شیوه تعبیر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. انشالله که حالتون خوب باشه و امیدوار هستم که طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که با صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید. مجله صبحگاهی رادیو گفتگو و از طریق سامانه پیامکی 3035 هم در این برنامه مشارکت داشته باشید. موضوعاتی که در برنامه امروز با اونها خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اجاره بها در کشور. بررسی قیمت موتورسیکلت دیگر موضوع برنامه امروز هست. در گفتگو با یکی از مدیران ارشد دولتی چگونگی تحقق شعار سال را بررسی خواهیم داشت. یک کارشناس مذهبی هم با ما همراه خواهند بود در برنامه امروز تا برای چگونگی بهره‌مندی بیشتر از ایام ماه مبارک رمضان گفتگویی را تقدیم شما کنیم. یکی از بانوان فعال در عرصه فرهنگ کشور هم مهمان امروز ما خواهند بود تا درباره موضوع حجاب صحبت کنیم. ساعت 7:04 هست، همراه ما باشید در صبح گفتگو از رادیو گفتگو.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مس چراغ راهه، مثل ستاره ای چراغ راهه. جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز، گل میکنه تو لحظه های دیدار، گل میکنه تو لحظه های دیدار. ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، فرق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه. شنای سحر تو دل هر کسی یه باغ نوره، درای آسمون به روش وا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره. تو این شباست که عاشقا میتونن دلاشونو آینه بندون کنن، مهمون سفره های آسمون شن، چشماشونو ستاره بارون کنن، چشماشونو ستاره بارون کنن. ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:07 هست و ما همراه باشید تا لحظات دیگر با بخش رو در رو با شما خواهیم بود.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
بر اساس آمارهای اعلامی، رکورد رشد اجاره بها در کشور شکسته شد، رکوردی که در تقریبا 32 سال اخیر بی سابقه بوده. در سال 1400 رشد اجاره بهای مسکن نرخ نزدیک به 47% رو داشته و در بهمن سال گذشته، بهمن 1401، هم نزدیک به 50% رشد رو آمارها ثبت کردن که این میزان رشد در 32 سال اخیر بی سابقه بوده و رکوردش در مناطق شهری کشور شکسته شده. این موضوع رو در گفتگو با آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، و جناب آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن مهندسان مسکن بررسی خواهیم کرد. آقای شاکری سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسین، خدمت همکاران عزیز صبحگاهی برنامه‌تون عرض سلام و
آرزوی قبولی تاعت دارم. درود بر شما. تاعتون قبول، ممنون از همراهیتون. آقای رجا رهبر با شما هم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای دکتر حسینی، من هم عرض سلام خدمت آقای دکتر شاکری دارم و خدمت شنوندگان خوبتون. تا عبادتتون قبول باشه.
اصلا قبول باشه، انشالله با ما همراه باشید. آقای شاکری، گفتگو رو با جناب علی آغاز کنید. فقط نمیدونم تلفنتون روی بلندگو هست، چون صدا رو با کیفیت مناسب ما نداشتیم.
در خدمتتون هستم.
خدمتتون هستم. اگر رو بلنگو هست، رو بلنگو لطفاً بردارید.
بلنگو نیست.
بله. احتمالا پس هنس فری هست. آقای شاکری، تحلیل جناب عالی چی هست از این آماری که عرض کردم، رشد اجاره بهای مسکن که در 30 سال اخیر بی سابقه بوده، چرا با این روند روبرو شدیم؟
جناب آقای حسینی، خب از این قضیه برمیگرده به مسائل اقتصادی و بازار مسکن و علل خصوص بازار پولی و سرمایه کشور که حالا از حوصله این جلسه و من به دوره، یعنی به اون حالا نپردازیم، ولی سوداگری و سفته بازی و بورس بازی وقتی در حوزه های دیگری نقدینگی کشور نتونه هدایت بشه و متمرکز بشه، میره به سمت معمولا خودرو و ارز و طلا و مسکن و زمین و الان هم در این اتفاق افتاده متاسفانه. و علی‌رغم تلاشایی که حالا در سالیان اخیر شده، ولی همچنان بازار مسکن یکی از ملتهب ترین بازارهای کشوره و به همین دلیل باید به نظر میرسه دو سه تا اقدامات اساسی انجام داد که اینو کنترلش کرد، که حالا مدن و موزم انشالله خدمتون میگم و مجلس هم داره چی کار میکنه، چیا رو دنبال میکنه. ولی مهمترین بخشش اینه که بین عرضه و تقاضا در این بازار مسکن فاصله بسیار زیادیه و به علت اینکه 10 سال گذشته بازار مسکن رها شده و تقریبا اقدامات بسیار بسیار ناچیزی در اون صورت گرفته، پذیرش این خدمت شما عرض کنم که افزایش قیمت در بازار مسکن یک امر متداول شده و بعدش هم بورس بازان و سفته بازان و محتکران مسکن هم دست به دست هم دادن، این بازار رو بیش از پیش آشفته کردن. از این جهته که هم مجلس هم دولت باید در این مورد اقدامات لازمی که حالا عرض میکنم انجام بدن که حداقل ما یک بتونیم کنترلش کنیم، یعنی نذاریم بالاتر بره و در سالیان آتی بتونیم یک بازار متعادل مسکنی رو ایجاد کنیم، یعنی عرضه و تقاضا به یه نحو مطلوب و قابل قبولی برسه.
درست. خب اجازه فرمایید که تحلیل اولی آقای ایرج رهبر رو هم بشنویم، بعد انشاءالله بپردازیم به راهکارهایی که جناب عالی هم اشاره کردید. آقای ایرج رهبر خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون یه مطالب مهمی رو آقای دکتر شاکری اشاره فرمودن، ولی مسئله اصلی جناب دکتر حسینی این هستش که ما هیچ برنامه‌ای برای کار استیجار، حالا برای کل مسکن یه سری برنامه‌هایی هست که طرح‌های مختلفی مثل مسکن مهر و نهضت ملی پیاده شده بود، ولی خب اونم به درستی انجام نشد. متاش برای مسئله اجاره داری ما هیچ فکر و برنامه‌ای نداریم تو کارمون و به همین دلیل با خیلی کارها میتونیم در رابطه با اجاره داری حرفه‌ای و مسائل مشکلاتی که در رابطه با اجاره هست از طریق دولت با یک سری تمهیداتی که آقای دکتر شاکری هم بهش اشاره کردن این کارا در واقع روانش بکنیم و حلش بکنیم. متاسفانه ما الان فقط میپردازیم به اون مسائل در واقع موقت، مثلا مالیات از خانه های خالی و امثال اون که اینا همه به نظر من انحرافیه، یعنی اینا تعیین کننده و حل کننده ماجرا نیست و مشکل ما رو به این وضعیت ها حل نمی کنه.
الان چه باوردی منظورتون هست؟
همین مسئله فرض کنون یه اعلانی کردن 2-3 سال پیش که آقا ما 2,500,000 واحد خالی داریم، پس بنابراین اینا رو باید بیاریم وارد بقیه کار و عرصه استفاده بکنیم و طریقش هم این بود که اینا فکر کردن که بیایم بر خونه های خالی مالیات ببندیم و از اون طریق بتونیم مجبور بکنیم کسانی که خونه خالی نگه بدارن. اصلا همچه چیزی به نظر من منطقی به نظر نمیرسه، کسی بی خودی بیاد خونه خودشو خالی نگه داره، مگر اون که در واقع کسی در حال ساخته یا ساخته یا در واقع آماده فروشه، نمیخواد اونو مثلا مصرف کننده بیاد از اون استفاده کنه، بعد بخواد برای فروشش براش مشکلی به وجود بیاد و این طرح هم موفق نبود، چون خود وزارت دارایی در واقع گفته بود که این هزینه در واقع پیگیری وصول مالیاتش خیلی بیشتر از اون مالیاتیه که ما می‌خوایم بگیریم. بنابراین طرح تقریبا شکست خورده ای به نظر من هست. باید ما اساسی فکر بکنیم. ما هم اجاره داری حرفه‌ایه و چندین سال پیش ما مسئله اجاره داری بود، ناموفق بود، ولی اون طرح‌ها هم طرح‌های درست حسابی نبود. چه یه تشویق‌هایی به نظر من سرمایه گذار برای اجاره داری یه سری تعمیداتی باید در واقع اندیشیده بشه، چون مشکلات اجاره داری خیلی زیاده. سرمایه طرف نمیاره معطل بکنه که بخواد مثلا ماهیانه بده به اجاره دار و اون مستاجر بیاد آیا پولشو بده نده، خونه رو تخریب کنه خود از نظر آسیب رسانی. و اینا مشکلاتی هستش که ما باید فکری برای طرحی برای اجاره داری حرفه‌ای بکنیم. ما این طرح دادیم به وزارت راه و شهرسازی، البته نه به صورت کامل، ولی استقبال نشد، ما هم دیگه پیگیری نکردیم.
بسیار خب، همراه ما باشید. آقای شاکری، اشاره داشتید که راهکارهایی مد نظرتون هست برای برون رفت از این وضعیت، و همچنین مجلس هم بیان کردید که برنامه‌ای رو میخواد در این راستا دنبال کنه. در یک سال پایانی آیا به سرانجام خواهد رسید در مجلس فعلی یا خیر؟
خدمت شما استفاده کردم صحبت های جناب آقای مهندس رهبر، سلام عرض میکنم خدمتشون. جناب دکتر حسینی، ببینید یکم عاقلانه باید به این قضیه برخورد کرد. همینجور که آقای مهندس رهبر هم گفتن، ما یه مجموع اقدامات باید انجام بدیم، همه اینا باید با هم درست انجام بشه، ترجمه میکنید، تا بتونیم ما این بازار مسکن رو کنترل کنیم. مثل همه تجربه های موفقی که در کشورهای دیگری مشاهده کردیم و مطالعه کردیم، دو تا اقدام باید صورت بگیره در این زمینه. یکی عرضه مسکن در قالب فروش و در قالب اجاره داری. در قالب اجاره داری همونطور که توضیح داده مهندس رهبر، تا حالا کار اساسی صورت نگرفته به جز خانه‌های سازمانی نیروی مسلح و بعضی از دستگاه‌ها، ترجمه می‌کنیم.
بله.
این در دنیا هم یکی خدمت شما شهرداری‌ها این کارو انجام میدن. الان اگه بریم توی کشورهای علل خصوص اروپای غربی، اکثر اینا رو شهرداری‌ها تو شهرها ارائه میدن، اجاره داری حرفه‌ای رو، و بخشی هم از انبوه سازان، شرکت های ساختمانی مسکن که تخصصشون صرفا تو این حوزه از قانونش هم داریم معطل مونده. پس در مورد عرضه، یکی ارائه مسکن به بازار که همین در قالب قانون های مسکن مهر و اقدام ملی و نهضت ملی داره انجام میشه که فاصله کمی طولانی با نیازها داریم، یعنی اون سالی 1 میلیون رو که ما گفته بودیم داره به کندی پیش میره، ولی داره پیش میره، ترجمه میکنید؟
بله.
این عرضه باید به اندازه کافی انجام میشه، ولی همه مردم که نمیتونن این رو عرضه. حتی با نازل ترین قیمتی هم میدی، بسیاری از اقشار قادر نیستن اون اقساط تسهیلات بانکی رو بدن یا اون آورده خودشون بیارن، اینا میرن تو قالب اجاره داری حرفه‌ای. یعنی این دوتا پس در زمینه عرضه. سومین موضوعی که در زمینه عرضه مسکن به بازاره، هم قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، با تمام افت و خیزا و بدی‌ها و بدکار کردن‌ها، ولی به نظر من یکی از قانونه که تو دنیا جواب داده، که این مافیایی که علل خصوص بانک‌ها و سازمان‌های حقوقی که اینا رو به امید افزایش قیمت همجوری نگر می‌دارن، اینا نتونن این کارو بکنن، اینا رو برگردونن به بازار. حالا ما میگیم برگردون بازار، معلوم نیست حد اونا هر چی دارن به درد مردم میخوره، ولی حداقل تبدیل به احسن بشه، بیاد از این مافیا خارج بشه. پس این سه تا قسمت عرضه به خدمت شما عرض کنم بازار. دومین موضوع که باید در کنار این عرضه به بازار انجام بشه، آقای دکتر حسینی، برای اینکه شنوندگان عزیزتون دقیقا در جریان قرار بگیرن، اینایی که من گفتم عرضه در قالب نهضت ملی و مسکن، جدیداً انبوه‌سازان دوستان آقای مهندس رهبرم الحمدلله ورود کردن با تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی، از تصدیگری به واگذاری کار به متخصصین و مردم یکم داره بهبود انجام میشه. این سرعت عرضه داره زیاد میشه، اگرچه مطلوب نیست ولی داره انجام میشه.
بله.
این واگذاری که شما خبرشون دارین تو رسانه ها میدین از این جمله کارهاست. خدمت شما عرض کنم که پس این در قسمت عرض الان در این موقعیت هستیم. در مورد تنظیم بازار، همینطور که شما آمار خیلی ناگواری رو گفتید از افزایش قیمت ها، قانون‌های تنظیم کننده باید وارد بازار بشه که این از این حالت کالای سرمایه‌ای و با بازده و سود بسیار زیاد و نامعقولی که الان داره خارج بشه. اینم در دنیا تجربه شده، مجلس هم ورود پیدا کرده. دو تا کار الان داره مجلس تو این زمینه انجام میشه، یکیش به سرعت انجام میشه، یعنی ظرف یکی دو هفته آینده یک بسته تنظیمگری بازار الان در کمیسیون عمران و واحدهای مرتبط پژوهشی و دستگاه اجرایی تهیه شده، این اومده توستن، اشکالاتش داره بررسی میشه، ظرف یکی دو هفته آینده میاد توستن. این یک دسته از مالیات های تنظیمگری رو اعلام میکنه که به آرامش بازار کمک کنه، یک اطلاعات معاملات بازار رو رصد کنه که این الان میاد تو اینجا. امیدواریم این با این وجود این بشه در یک سال، این ها برای سال آینده آثارش رو شما مشاهده میکنید. دومی مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی کسانی که تو زمینه ارز، خودرو، طلا، زمین، مسکن دارن کار میکنن باید از حالت سوداگرانه خارج بشن، به یک کسب و کار متعادل و عادی بپردازن.
بله.
این حدود 40 ساله در دنیا داره انجام میشه، ما از مجلس قبل همینطوری مونده، در مجلس خود ما هم اومده کلیاتش تصویب شده، انشالله اونم به زودی وارد سهم میشه. من فکر میکنم اون ارزایی که اول گفتیم انشالله وزارت راه و شهرسازی و بنیان مسکن انقلاب اسلامی بتونن سرعت بیشتری بدن که یک چشمانداز ملموس و روشنی مثلا از سال حدود 500-600 هزار تا واحد ساخته شده ما داشته باشه به کمک بخش خصوصی و موافقت نامه با نهادها و سازمانها، و با این دو سه تا قانون مالیات خدمت شما تنظیم کرد، ما بدونیم جلوی این رشد سرسام آور و افسار گسیخته مسکن رو بگیریم. ولی یک موضوعیه که من پریشبم که خدمت آقای رئیس جمهور بودم یک گزارش کوتاهی دادم بهشون، توجهشون رو جلب کردم به بازار مسکن علی‌الخصوص برای تابستون آینده، ایشون هم معلوم بود که در جریان هستن، خیلی استقبال کردن، بودن این ارتباطات رو با هم خدمت شما عرضه شدیم. الان دوستان آقای مهندس رهبر یعنی انبوه‌سازان کشورمون،
بله،
اینا باید ورود پیدا کنن، سرمایه‌شون رو بیان بذارن، ریسک بپذیرن و با مشارکت در ساخت ما بتونیم تعداد قابل توجهی با سرعت لازم از این مسئولیتی که به دست راه شهرسازی به عهده گرفته در تامین مسکن انشالله انجام بدیم.
انشالله.
من فکر میکنم اگر این مسیر رو خوب بریم جلو در یکی دو سه سال آینده ما این التهاب رو بتونیم از بازار مسکن چیکار کنیم؟ دور کنیم.
دور
و اصلش هم اجاره داری حرفه‌ای، یعنی درست فرمودن آقای مهندس رهبر، ما باید انبوه خانه های اجاره داری رو انشالله تولید بکنیم که مردم در مثلا ظرف مدت یکی دو ماه یه هر کی بتونه بگه که از این مسکن ها
دسترسی پیدا کرده. آقای ایرج رهبر، راهکارها و پیشنهاد جناب عالی به عنوان جمع‌بندی بشنم، این حدوداً دو دقیقه خدمتتون هستیم در موضوع اجاره داری حرفه‌ای هم که اشاره کردید.
خیلی ممنون آقای دکتر شاکری، مسئله مهمی رو اشاره کرد در موارد و، ولی من مسئله اصلی می‌خواستم از آقای دکتر شاکری هم که تو مجلس نشستن خواهش بکنم رویکرد قانون‌گذاری رو ما از رویکردهای تنبیهی باید عوض بکنیم به رویکردهای تشویقی برسونیم، یعنی با مسائل تنبیهی و دستوری و نمیدونم گذاشتن مالیات و از این حرفا خیلی جواب نداده تو کشور ما. ولی من فکر میکنم که اگر ما بیاییم یه موارد تشویقی برای
ساخت مهندس رهبر هر دو طور پیش بینی شده توی
ما مسئله تشویقی داشته باشیم و بتونیم اعتماد بخش خصوصی رو جلب بکنیم. ولی متاسفانه در دستگاه اجرایی کاری میکنن که اعتمادا واقعا از قبل البته بوده، اخیرا که اینجوری نیست ولی از قبل بوده، اعتمادا سلب شده. من فکر میکنم قراردادهایی که میبندن با بخش خصوصی درست عمل نمیکنن و به قول معروف میگن توی اون قراردادها یک طرف است و اونا میتوانند و ما باید این کار رو بکنیم. این مسئله باید حتما توی مجلس، توی قانونها به اون پرداخته بشه تا بتونه تشویق بشه و اعتماد بکنه که در واقع بیاد وارد اجاره داره حرفه‌ای و اختصاص بده.
خیلی متشکرم آقای ایرج رهبر، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای شاکری از جناب عالی هم ممنونم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما، سلامت باشید. ممنون روز شما بخیر.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. 7:25 هست و با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا، کارشناس مسائل مذهبی. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح شما هم به خیر باشه. توفیق برم ان شاء الله از امروز در خدمت شما بزرگواران هستم.
درود بر شما، توفیق برای ماست.
مباحث اخلاقی در خدمت.
خیلی متشکرم از همراهی جناب علی و ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه صبح گفتگو قرار دادید. خب آقا بابا، این هفته به هفته ای هست که سه شب قدر رو پیش رومون داریم، از فردا شب آغاز خواهد شد. سه شب بسیار مهمی که به تعبیری درسته در ایام آغازین سال هم قرار داریم و سال تحویل شمسی رو پشت سر گذاشتیم، اما خیلی هم معتقد هستن که سال تحویل زندگی همه ما خواهد بود. شب های قدر برای بهره‌مندی هرچه بهتر از این شبها در ماه مبارک رمضان چه باید کرد؟ توصیه های حضرت عالی رو بشنویم از امروز و روزهای آتی انشاءالله.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، این مقدمه خوب رو فراهم فرمودید. ببینید، انسان ها سه دسته هستند. یه عده فرصت طلبند، یه عده فرصت سوزند، یه عده فرصت سازند. آدم های فرصت طلب فقط به دنبال نفع و سود مادی و جیب خودشونن، حتی اگر به قیمت جان مردم تمام بشه. واقعا متاسفیم براشون. قطعا انشاءالله ما جز به این آدم ها نیستیم، آدم هایی که حتی حاضرن دیگران رو نابود کنن، دیگران رو ضایع بکنن تا خودشون بالا برن. اما یه عده هستن که فرصت سوزند، از فرصت های زندگیشون خوب استفاده نمی کنن، واقعا بهره نمی برن از دوران جوانیشون، از نسیم های رحمتی که خدا تو زندگیشون قرار میده. یه عده فرصت سازند، از فرصتشون استفاده میکنن. الان عده‌ای هم مشغول رانندگی هستند چه بسا، و قطعا و هم دارن رادیو گوش میدن و دارن از عمرشون اینگونه استفاده میکنن که دوتا مطلب رو یاد بگیرن. حالا شبهای قدر، شنوندگان عزیز، بزرگواران، شبهای استفاده از این نسیم رحمت و نسیم زیبای الهی است. فرصت ساز باشیم نه فرصت سوز. خب چه کارهایی رو انجام بدیم؟ چون فردا شب شب قدره، من خیلی سریع تیتروار عرض بکنم. اول مراقبت، مراقبت، مراقبت. مراقب باشیم که تا میتونیم گناه نکنیم.
بله.
یعنی واقعا یک حصاری دور خودمون قرار بدیم. بهترین عمل در ماه مبارک رمضان، پیامبر به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که اجتناب از محارم الهی است، از حرام، از گناه، و اهل ورع بودن، اهل تقوا بودن. پس یک، مراقبت کنیم. دوم توصیه شده حتما شب رو بیدار باشیم، یعنی احیا بداریم. اصلا خود بیدار بودن، خود درک کردن سحر، خود این یکی از اعمال شبهای قدره که البته معمولا علما میگن شبهای قدر، شبهای احیا، شب فقط بیدار ماندن نیست بلکه بیدار شدن هست. سوم، غسل شبهای قدر. توصیه شده که در شبهای قدر قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه حتما غسل شب قدر داشته باشیم. چهارم، توصیه شده که حتما دو رکعت نماز شبهای قدر خونده بشه که در مفاتیح الجنان هست، حتما عزیزان مراجعه بفرمایند. صدقه دادن در شبهای قدر به فقیری، به نیاز